شما بعد این آدم رو تربیت کنید برای این سمتی که قرار تحویل بگیره از شما. بله، یعنی مشخصه چه کسی میخواد بیاد و تحویل بگیره و تا تمام تجربیاتش انتقال نده باش تصفیه انجام نمیدن، تصفیه بازنشستگی رو. این مثلا خیلی مدل جالبی هستش. ما تو خود کشورمون هم خب جایگاه مشاوره برای هم قرار داده شده. مثلا حالا ما خیلی موقع ها مثلا بحث مشاوره جوان و اینها بوده که حالا این قضیه به نظر من اشتباه هست.
نظرمون رفع تکلیف هست.
بله دقیقاً. این خودش اشتباه، چون مشاور میگن مثل یه استخاره میمونه. یعنی وقتی که یه مدیر توی یه دوراهی قرار میگیره، باید یه مرجعی که تجربه داره بالادست بشه، حالا شاید توان کار اجرایی نداره، بیاد بهش مشورت بده که آقا شما مثلا تو این دوراهی.
حالا این نکته که ما میبینیم مثلا در خود ایالات متحده، افرادی که در واقع از عرصه اجرا کنار میرن، معمولا میرن در همین مراکز مطالعاتی و اندیشکده ها. هم در وزارت امور خارجه ما هم وزیر رو دیدیم، هم معاون وزیر در چند دوره که این اتفاق میفته. به نظر میرسه که ما باید همین سمت رو و همین سمت سویه رو حفظ بکنیم و بتونیم واقعا افکار جدید رو تولید بکنیم، افکار رو در واقع حفظ بکنیم. این تجربیات خیلی ارزشمندن. ما در مدیریت دانش داریم و به نظر میرسه که ما نه تنها به اصول و مفاهیم خودمون کم اعتنایی میکنیم، همین مسائل علمی جدید مثل مدیریت دانش که در واقع از در واقع تجربه زیست افراد در نظام مدیریتی هم هستش کمتر بهره میگیریم. بله دلی. صحبت دیگه دارید بفهم؟
نه نکته نیستم.
تشکر میکنم از صحبت شما آقای بهرامی، نظر شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون از دعوتی که داشتید.
زنده باشین.
عرض کنم که این دکتر فرمودن که از وزارت خونه ها نباید انتظار تربیت کادر داشت. به نظرم چرا نوایی داشته باشیم؟ شما فهمیدین وزارت خارجه آمریکا.
بله.
از دوره آلبرایت تا الان شما بخواید مرور کنید، نمیدونم کالین پاول و جان کری و کلینتون و رایس و همینا، هر دفعه یک تیم جدیدی میاد توی وزارت خارجه آمریکا میشینه.
بله.
ولی هویت سیاست خارجی آمریکا تغییری نمیکنه. همه کاملا توجیه هست. ولی تو کشور ما از همون اولش یک ساختار متسلبی رو ایجاد کردیم که یه عده اولش وارد شدن، بازنشسته هم میشن، باز هم استثنا میشن و باز هم میمونن تا لحظه‌ای که فرمودن که ملک الموت بیاد کاری بکنه. به نظرم کارکر وزارت خانه ها همین ده. هست. اصلا باید تربیت کادر انجام بدن و در تمام دنیا هم مرسومه، این کارو دارن میکنن. حالا اینکه اینجا چرا انجام نمیشه،
در آموزهای مدیریتی رواله.
بله رواله. اگر وزارت خونه نباشه خب کی باید باشه؟ یه وزارتی هم ایجاد کنیم، وزارت تربیت کادر فلان، که میشه داستان
اتفاقا اینو در خود بریتانیا میتونیم ببینیم. وزارت خونه های سایه‌ای که حضور دارن و معمولا از احزاب برمیخیزن،
اون احزاب مخالفن معمولا. بله، بله. رصد میکنن. بله. در واقع مشکلیه که بخواد جانشین بشه،
چیز بدی نیست به نظر میسه.
نه نه اصلا.
خانم می هم همینطور، ایشون چندین دوره وزیر سایه بودن.
بله کلا تو ساختار انگلیسی خیلی رایجه.
بله.
یکی هم بحث این عدم اعتماد به ساختارها رو فرمودن که به نظرم خیلی مهمه، که در داستان سیل و این سلبریتی و اینجور بحثایی که هر از گاهی پیش میاد.
بله.
خب این مردم چرا اعتماد نمی کنن به ساختار رسمی مسئول رفع فقر مثلا؟ به خاطر اینکه شفافیت نداره داره چیکار میکنه و پاسخگو هم نیست. اگر شفاف باشه که داره چیکار میکنه، پاسخگو هم باشه، مردم حتما اعتماد میکنن. ببینید ما به نظرم درگیر یک سوال فرعی شدیم که اصلا خودش اصالت نداره. ما در مورد معلول ها داریم صحبت میکنیم، در مورد علت ها صحبت نمیکنیم. اگر شفافیت از همون اولش ما انجام میدادیم و یا حداقل میگیم که از این به بعد بخوایم انجام بدیم که روشن میشه چه اتفاقی داره میفته، مردم حتما اعتماد میکنن. نمیشه مردمی بیان انقلاب قرن رو رقم بزنن، 8 سال اونجوری مقاومت کنن. واقعا این مردم اینا فرهیخته ترین مردم دنیان. اصلا بحثایی که در بین مردم
رهبری شما میگم، یعنی بینش سیاسی که مردم دارن، این بینش سیاسی واقعا شگفت انگیز است.
استثناء اصلا در دنیا نیست. شما با ژاپنی بشین این بحثی که ما میکنیم انجام میدید، اصلا هنگ میکنه که چرا چه چیزایی بلدن. یعنی بحثی که بین مردم عادی ما میشه خیلی متعالیه. حالا این مردم یک باره میشن کسایی که غیر قابل اعتمادن، مردم خوبی نیستن، نمیفهمن فلان. خب این سرکوفت زدن مردم و مقصر معرفی کردن مردم به نظر من خطاست و ناشی از پرداختن به همون معلول هاست. ببینیم که چه اتفاقایی افتاده که مردم به الف بی اعتماد شدن و اون رو پیر میدونن. آقای مهاتیر محمد 92 سالشه، شد نخست وزیر مالزی. بعد از تقریبا 15 20 سالی که نبود.
بله.
اومدن انتخابات شرکت کرد، از نجیب تون رزاق مردم شاکی بودن، بهشون رأی دادن. هیچ کس نمیگن آدم پیره دارش جوک بسازه، چون در ساختارهای رسمی که مردم قبول دارن و توافق کلی کشور شرکت کرده رأی آورده. یه مثال نزدیکتر میتونیم بگیم امام که بیرون اومد 80 سالش بود، واقعا کسی احساس میکرد با یه پیرمرد داره حرف میزنه؟ یه آدم بسیار نوع افکار نوعه، اصلا بحث سنش دیگه مطرح نیست. یعنی کسی امام رو آدم محسنی نمیدید. حالا خود آقا تو جمع نخبگان میشینه، در جمع ادبا میشینه، در جمع دانشجوها میشینه، حرف کاملا نوعه. ولی ما کسی رو در مدیریت داریم که سنشون خیلی پایین تر از اینه، ولی اصلا فرسودگی رو در سخن و در عملش داری میبینی. این ناشی از همون ساختاری که باعث شده که ایشون بتونه بمونه. باید اون ساختار رو اصلاح کرد که کلید راجش بازم عرض میکنم که ما به قانون اساسیمون برگردیم. یه قانونی رو به عنوان میثاق کلی داشتیم که بهش عمل نکردیم. نهادهای دیگه وارد اون شدن، اشخاص دیگری حتی به خاطر ظرفیت شخصیشون وارد شدن، تصمیماتی گرفتن که تصمیمات هیچ صاحبی نداره. وقتی تصمیمات صاحب نداشته باشه، عملاً فرصت برای بندپازا و بچه زرنگا فراهم میشه. بله. که خوبیا رو به اسم خودشون تمام میکنن، مسئولیت بدیا رو هم به گردن نمیگیرن. اون ساختار اصلی و اون چند تا در واقع کلید واژه‌ای که علتهای اصلی هستن اصلاح بشه، کلی از معلول‌ها هم عملاً اصلاح میشن. دانشجوها در این کشور اکثرشون نمیدونن که چه اتفاقی میفته. فرمودن که برای بحث دلالی و غیره. متاسفانه کسی در ایران کنش اقتصادی انجام نمیده به عنوان مثال که فکر کنه مثلا قرار 20 سال دیگه برنامه‌ریزی بکنه.
بله.
همه اینا میخوان به شدت کوتاه مدت رفتار کنن، چون فکر میکنن آینده وجود نداره اصلا. یعنی پیشبینی ناپذیری باز هم یکی از خروجی اساسی ساختار واقع شده کنونی کشورمون هست.
به نظر برنامه‌ریزی میشه
که به نظرم آقا میخواد با این بیانیه اینو در واقع پیشبینی پذیر بکنه، بگه نه اون آینده وجود داره، حالا شما هم جزئی از این برنامه‌ریزاش هستید.
بله، ممنونم از جناب علی. نکته ای که بعد صحبت شما رو ادامه من یک در واقع تکمیلی به صحبت رو برمی میگم. من دیروز در واقع دیدم که نظرات یکی از در واقع یکی از منتقدانی که در یک کشورهای همجوار هستش مطرح کرد که چطوری رهبر شما، یعنی ایشون هم مخالف نظام ما هست هم مخالف تشیع هست، چطوری رهبر شما اینقدر دقیق مسائل جهانی رو تحلیل میکنه و در واقع تصمیم میگیره. ایشون سه تا مؤلفه رو مطرح میکنن، میگن که ایشون به دلیل افق دیدی که دارن، افق دید در واقع بلند مدت یا در واقع درازناکی که دارن، بحث تحلیل دقیق ایشون هستش و ایمان نابی که دارن. یعنی بحث این هستش که این سه تا مؤلفه رو اگه کنار هم بذاریم این میشه که با خیلی آرامش ایشون گفت مطرح میکنن که شرایط خاورمیانه طوری نیست که در واقع آمریکا با اون محدودیت‌ها و مشکلاتی که داره بخواد وارد جنگ و مداخله نظامی بشه، و میبینیم که با طرق مختلف با بیانات و در واقع ابراز نظرهای گوناگون و فرستادن ناو و اینها سعی میکنن که هر مقامی هم که باشه دلش بلرزه دیگه. مردم هم از این طرف افکار عمومی و رسانه های بیگانه تحکیج میکنن که الان شرایط شما شرایطی نیستش که در واقع مناسب باشه و جنگ اتفاق میفته. این نکته مهمی که در سیاست خارجی حتما بعد از صحبت های خانم باقری حتما بهش میپردازیم. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. ساناز باقری رات هستم، خبرنگار جوان و خانواده خبرگزاری مهر. در خصوص موضوع کادرسازی که دوستان مطرح کردن، یه نکته ای رو بگم، این که اگر یه مقدار حالا از نگاه سیاسی فاصله بگیریم و از بعد اجتماعی بهش نگاه کنیم، از دو بعد فکر میکنم این کادرسازی قابل بررسیه. یکی این که نیاز داریم این کادرسازی یا نیاز به نیروی جوان کارآمد از سوی باید جامعه این رو بسازه، که فکر میکنم برای این موضوع نیاز به بازنگری توی سیستم آموزشیمون داریم.
بله. یعنی
فارغ از حالا کادرسازی توسط وزارتخونه‌ها یا دستگاه‌ها، به یه مقدار قبلش اگر بازگردیم از دوران دبیرستان، از دوران آموزشی و همچنین به ویژه توی دوران دانشگاه، اینکه متاسفانه حالا جوان‌ها سیستم آموزشی به طوریه که فقط به صورت تئوری یاد میگیرن و برای اینکه بخوان به عنوان یک نیرو کارآمد توی دستگاه‌ها فعالیت بکنن باید قطعا یه تجربه اجرایی داشته باشن که توی حدوداً 13-14 سال یا بیشتر که حالا تحصیل میکنن این تجربه رو به دست نمیارن. رئیس جمهور هم توی دیدار با دانشجویان مطرح کردن که باید سیستم آموزشی ما به طوری باشه که وقتی یک جوان مدرک لیسانس و فوق لیسانسش رو میگیره، این مدرک فقط به عنوان یک کاغذ نباشه و یک تجربه مدیریتی داشته باشه. و اینکه از سوی دیگه به غیر از این کادرسازی که از سوی جامعه باید انجام بشه، توصیه‌های مقام معظم رهبری نشون میده که باید این کادرسازی از سمت خود جوان و خود افراد هم انجام بشه. اینکه تاکید میکنن روی معنویت، اخلاق، سبک زندگی، مبارزه با فساد، نشون میده که خب جدا از این حالا تلاش جامعه یا دستگاه، خود جوان هم توی عصر حاضر نیاز دارن که اون آتش به اختیار رو اجرایی بکنن و خودشون رو هم آماده بکنن برای، یعنی خودشون هم تلاش بکنن برای اینکه بتونن این تجربه های اجرایی رو به دست بیارن.
ممنونم از صحبت های شما. در مورد سیاست خارجی صحبت کردم که خانم باقری هم گفتن، آقای روحانی دارا صحبت هایی که داشتن یک مسئله رو مطرح کردن در خصوص همین بحث سازش و چالشی که اشاره شد و همین که ما واقعا از لحاظ این که میخواهیم مقاومت بکنیم، یعنی مقاومت یه واژه کلیدی در شیوه عمل ما نسبت به سیاست خارجی حتی جنبه های اقتصاد مقاومتی هم هستش و رهبری هم اشاره میکنن بحث ایستادگی روزافزون در برابر زورگویان و مستکبران جهان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ما بوده. حالا صحبت هایی که آقای روحانی داشتن اینم بود که نسبت به بعضی از مسائل مثل همچین مواضع مسائل سیاست خارجی ما نمیتونیم به اصل 59 که همون همه پرسی هستش رجوع بکنیم. این نکته هم مطرح شد در حالی که ما میبینیم که آموزه های ما و خصوصا فرمایش های رهبری این هستش که شرایط سیاسی ما برای در واقع یک سیاست کنشگرانه و مقاوم در برابر زورگویی ها این هستش که بتونیم این را در واقع به نفعی پیش بگیریم که نتونن در واقع این هجمه ها به سمت ما تأثیر گذار باشه. چطور میشه که یک مقام اجرایی عالی رتبه این موضع رو در یک در واقع جمع عمومی که دانشجوان هستن و جوانان هستن میگیرن در حالی که پیشتر رهبری موضوع رو به عنوان یکی از اصول مهم مطرح کردن؟ آقای جوان شما نظری دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم، خسته نباشید و تشکر از نظرات متینی که دوستان
بزرگوار هستید. سپاسگزارم از شما.
یه کوچولو من در مورد این بحث مردم و
بفهمیم.
بله. ببینید چون بحث محوریه و اصلا اساسا بیانیه گام دوم با تمجید ملت ایران اصلا آغاز کرد آقا مطلب چرا.
بله.
و یه نگاه و یه تفاوت جدی در دیدگاه ایشون با برخی در داخل کشور وجود داره که واقعا تو بیانیه هم این رو میشه قشنگ دید که واقعا برای ملت ایران بسیار احترام قائلن و مشکل و راه حل مشکلات کشور رو هم رجوع به مردم میدونن به معنای واقعی. حتی اونجایی که میگن ما منابع مادی زیادی داریم و برمیشمارن که این منابع دارم، باز رجوع میکنن که میگن منبع بزرگتر ما همین
سرمایه انسانی است.
سرمایه انسانی است که
بله.
ما در داخل کشور داریم. امروز هم شما مشاهده میکنید که مردم بیش از مسئولین پای کار انقلابن. من یه شاهد مثال خیلی جدی بر این قضیه دارم. چون این دشمن برای اینی که الان به انقلاب ضربه بزنه بیش از مسئولین بر مردم داره فشار وارد میکنه. یعنی تحریم‌ها از بخشی از مسئولین رفته به سمت مردم. یعنی فهمیدن که مشکل اساسی اینجاست که باید این مردم رو فاصله داد. نه، مردم ما مردم خیلی خوبی هستن. یعنی در همه این شرایطی که الان داریم کاملا پای کار انقلاب هستن. 40 سال هم اصلا اینها بردن جلو. اینا بردن جلو. اگر یه جایی مطرح میشه که آیا مردم از انقلاب ناراحت هستن یا نه، این بیشتر از پوسته های بیرونی انقلاب که همین دولت ها اینا هستن این اتفاق میفته. چون انقلاب که آقا تو این تعریف بیانیه میگن انقلاب یعنی آزادی، معنویت، اخلاق و هیچگاه دلزدگی از اینا ایجاد نمیشه مگر اینکه روی کردها از این شعارها فاصله بگیره. یعنی آدم هایی بیاین
روش های مدیریتی
آره، یا مسئولینی که خودشون رو به مثابه نظام و مردم معرفی کردن و خرابکاری کردن، خب مردم اینا رو در این جایگاه میبینن. بنابراین ببینید اون چیزی که در این بیانیه من فهم میکنم اینه که مردم مسیر خودشون رو خوب دارن میرن، تکلیفشون رو عمل میکنن و باید اتفاقا مرتبا این مسئولین هستن که این مسیر رو بیان باز کنن. اما تو بحث رفراندوم و این بحثی که آقای رئیس جمهور اخیرا مطرح کردن یه فرض دیگری مطرح است. اولا که خود ماها و خود دستگاه های دولتی بر اساس نظرسنجی ها میدونن که ما یه رفراندوم های موجود و قابل دسترسی داریم که خود دولت اجرا نمی کنه. یعنی الان کیه که بداند که خواسته اصلی مردم بهبود معیشت مردمه؟ چیزی که الان همین الان نظرسنجی ها درباره این که آیا مثلا ما بریم به سمت مذاکره مجدد با آمریکا، این که خود دستگاه‌های دولتی انجام دادن گاهنا منتشر میشه اینها. اینا خودشون یه رفراندومه. یعنی ببینید من احساس میکنم در صداقت کسانی که بحث رفراندوم رو در این شرایط مطرح میکنن متاسفانه باید شک کنم. چون رفراندوم های موجودی هست که به اون عمل نمیشه.
در قالب شیوه های علمی که در واقع صورت میگیره، بله، نظرسنجی هستش.
نظرسنجی. خب رفراندوم یعنی مراجعه به آرای مردم. بله. الان ما خیلی از آرای مردم مشخص هست، یعنی به ما مشکل رفراندوم نیست. نظرات مردم درباره مسائل اساسی کشور مشخصه، یعنی یک قلب سلیم، کسی که داره پیش‌داوری ها یا خدای نکره انگیزه های غیر انگیزه های
اینجا به نظر می نیسته که یک فاصله میان عقلانیت در حکمرانی با تهییج و در واقع احساس برانگیزی انتخاباتی داره شکل میگیره. انتخابات الان نیست، الان هم لزومی دیگه نداره حتما
متاسفانه. بله،
این هواداری بخوایم ما جمع بکنیم بر خودمون.
این دو تا بحث میشود برداشت بدی از این مسئله کرد. یک موقعی هست من ناکارآمدیم رو دارم در پشت این مسئله و این احیاهو دارم قائم میکنم، و خیانت بدترش اینه که ما مردم رو به معنای دیگری جلوی فضای مشکلات کشور قرار میدیم. بله. در حالی که نظر مردم هم چیزی دیگریست. بنابراین بازم تأکید میکنم این نوع بیان بحث رفراندوم بیشتر یک بیان سیاسی و غیر صادقانه است، و دوستان اگر میخوان واقعا رفراندومی رو، اگر میخوان بگن اون رفراندوم بزرگی اتفاق بیفته، اول به این رفراندوم کوچیک ها عمل کنن، بعد اون رفراندوم بزرگم خودش.
تشکر میکنم جناب جنابی. خب شنوندگان ارجمند، شما صدای ما رو از رادیو گفتگو برنامه پیشران تمدن میشنوید. در خبرگزاری مهر هستیم با حضور مدیران، دبیران و خبرنگاران ارجمندی که در این خبرگزاری مشغول به فعالیت هستند. موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو با حضور این دوستان ارجمند در حال بحث و بررسی هستیم. جناب آقای رجبی، من چون میدونم شما فضای مجازی رو مرتب پایش میکنید و کنشگری خوبی دارید، همچنان هم ماشاءالله مشغولید، خب از نظر شما چرا شرایط به این شکل پیش میره که ما میبینیم که به جای فضای گفتمان و تعامل و رایزنی و در واقع سران نظام بیان در کنار هم بشینن با هم دیگه سنگاشونو وا کنن، هر کاری هم میخوان بکنن، همون اتفاقاتی که هستش همونجا اتفاق بیفته و مسئله گره گشا باشه، اما میبینیم که افکار عمومی منشأ طرح یک مسائلی میشه که واقعا لزومی نداره این اتفاق بیفته، جز اینکه افکار عمومی رو دچار تردید بکنه نتیجه به خصوصی نداره. نظر شما در مورد این موازه چی هست؟
یه بحث واقعا، حالا من دوستان داشتم اصلا تو دو جلسه درباره بحث های کارکردی بیشتر صحبت بکنم. بله. تا بحث های ریز سیاست، ولی واقعا این داستان هایی که ما داریم میبینیم، حالا بحث هایی که درباره رفراندوم و بحث های دیگه که گفته شد، بیشتر به خاطر دست خالی اون سیاست مداریه که حالا نشسته و داره اون طرح انجام میده، اون طرح و مسئله طرح میکنه توی جامعه. از اونجایی که دست خالی داره و هیچ کاری نتونسته انجام بده تو حوزه ساختاری و توی حوزه کارکردی، رو میاره به سمت عملیات روانی و حالا طرح مسائلی که بتونه برخی بخشی از جامعه رو مشغول خودش بکنه و بخشی از افکار عمومی و رسانه ها رو ببره به سمت همون داستان. حالا مشخصا تو این بحث رفراندوم، شما هر وقت که یک مقداری به دولت فشار میاد سر مسائل گرانی، سر اینکه شما چون نمیتونی بازار رو کنترل بکنی، حتما سریعا یک صدایی از یه جای بلند میشه، یک راه گریزی و حالا یک داستانی رو علم میکنن که به نظر من روی با عملیات روانی داره کار انجام میشه. این برخورد سطحی با سیاست، خب بالاخره یک مسئله ای که حتما کسایی که 55 سال پیش میخواستن نهضت انقلاب اسلامی درست کنن، همچین چیزی تو فکرشون نبود که ما بعدها که میریم جلو به نکته های اینقدر ریز سیاسی هم باید نگاه بکنیم، چون نگاه آرمانی کلانتر بیشتر داشتن توی مسئله. و این هم به نظرم یک بخشش واقعا برمیگرده به همون مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی. بالاخره ما اومدیم دو مفهوم گذاشتیم کنار هم دیگه، جمهوریتی که حالا یک مفهوم مدرن تری بود و اسلامی که خودمون داشتیم. من بعضی وقتا به شوخی میگم که درسته که الان جمهوری اسلامی داریم و داریم کمک میکنیم به جمهوری اسلامی، اما به نظر من نمیشه جمهوری اسلامیش کرد، نمیشه اسلام با جمهوریت پیش برد. بالاخره اسلام یک سری قوانین مشخص داره که نمیتونی شما اینو بذاری به رأی مردم بگی خب حالا رأی مردم اینه که امروز حجاب مثلا اختیاری باشه.
از دوستان میخوام نظرشون در مورد این دیدگاه
آقای یکی اصلا بحث ساختاری که تو گام دوم مثلا روش نگاه کرد،
تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود داره. بله حتما صحبتایشون میشه.
بفهم داخل
بله آقای بهرامی،
به نظر ما بحث جمهوری اسلامی رو باید اینجوری ببینیم که اصول ما اسلامیه ولی نحوه اداری کشور و اجرای اون با جمهوریت انجام میشه. در واقع این فرق ما با دموکراسی های متعارف دنیاست که خب در مورد همه چیز در واقع پوزیتیویسم اخلاقی حاکمه. شما میتونید همه چیز رو به رفراندوم بگذارید. شما وجود داره
رجبی
عزیز. ببینید اگر تمام مردم یک جامعه، یعنی اکثریت غالب، بخوان کاری انجام بدن، در نهایت انجام میدن. یعنی اگر در نهایت مثلا میگیم بخوان سیستم پهلوی رو ساقط کنن، آخرش این کارو میکنن، حتی اگر بخواد ساواکی وجود داشته باشه. و این در مورد همه سیستم ها هم وجود داره. یعنی به حال رأی مردم در نهایت غالب میشه. یعنی اصلا اجتناب از این نیست بگیم که خب ما میخوایم کاری انجام بدیم، اگر اکثریت هم نخواستن اون اتفاق بازم بیفته. خب نمیتونه بیفته، کامل که در طول تاریخ مساقش هم خیلی خیلی زیاده. شما در دوری بودید که پیامبران الهی اومدن، آخرش مردم نخواستن، پیامبر از اون شهر رفته بیرون و عذاب نازل شد. شما حضرت امیر رو دارید که مردم آخرش خب اقبال نکردن به ایشون و 25 سال خمچوبشو خوردن، آیا آخرش هم برگشتن به سمت ایشون و بازم رفتن کار دیگه کردن. به هر حال تاریخ پر از این اقبال های مردم به حقیقت و رویگردانی اونها از حقیقته و این اصلا کاریش نمیشه کرد. یعنی در واقع دنیا اسبابه و سنت های الهیه.
اگر مردم تفاوت میان مشروعیت و مقبولیت هم که در اینجا مطرح میشه اصلا موضوعیت داره؟ و اینکه برداشت من این هستش که شما میفرمایید اسلامیت کنترل کننده جمهوریت هستش یا مراقبت کننده هستش؟ آیا به همین
اصلا ساحت جمهوریت هست؟ در جمهوری اسلامی ساحت جمهوریت اصول نیست، اون از جای دیگه میاد. اصلا یک فرانظری خودشو داره.
نه قانون اصل حقوقشو میگم، یعنی هر کسی که دیگه رئیس جمهور بود همین اتفاقات داشته. میگه ما در همه دوره ها این بحثا رو داریم که میاد همین جمهوریت رو میگیره و میذاره در مقابل اسلامیت، میگه خب مردم گفتن اینجوری من بدارم اجرا
میکنم. ما اصطلاحی داریم. شما میبینید که خب کسی که رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی در انتخابات شرکت میکنه، وظایفش هم مشخصه. اگر در شرح وظایفش نقصی هست، خب بیاد در مورد اون با طبق قانون اساسی صحبت بکنه. این اختیار رو من طبق قانون اساسی دارم ولی از من سلب شده. اگر وجود داشته باشه همچین چیزی، خب قابل بحثه.
خب به نظر میرسه که اینجا یک سری کمکاری ها وجود داره. یعنی هم بحث من فکر میکنم این ذیل همون نظریه نظام انقلابی که میمونه که رهبری تاکید میکنن، اما این نظریه هیچ وقت نگاشته نشده. یعنی اگر هم در قالب یک سری مفاهیم از هم متبادر میشه و در گفتارها میاد، اما ما همچنان بعد از 40 سال یک نظریه مشخص نداریم که حتی رئیس جمهورمون بدونه که در چه ساحتی و در چه موقعیتی قرار گرفته و کنش ها، تصمیم ها و تعقلات خودمون بر اساس اون بده.
این مثال از حرف آقا بزنم، ببخشید، ایشون یک نامه نوشتن به جوانان اروپایی.
بله.
اونجا اشاره کردن که به قرآن و منابع اصیل اسلامی مراجعه بشه، حتی به احادیث هم ارجاع ندادن که اونجا هم اختلافی بشه. وقتی میگیم اصول اسلامی چیه و جمهوری چیه، اون بیس اسلامیت اون هاردکور دینه به قول من، یعنی که میگن آیات محکمات و متشابهات داریم دیگه. اون محکماتی است که داره هیچ کس تردیدی نداره و اونا مسلمات دین هستن و اونا در واقع قابل تغییر نیست. حالا که ریاستی باشه، پارلمانی باشه، خب اینا همش قابل بحث، سیستمای بشریه که اوغلا میشینن مردم در موردش بحث میکنن، آخر سیستم رو انتخاب میکنن.
بله.
تفکیک قوا باشه، 10 وزارت خونه باشه، 18 تا باشه، 20 تا باشه، چه شکلی باشه، اینا همش با رأی مردم انجام میشه. اصلا حاکم کی باشه، رأی غیر مستقیم مردم یاد اعمال میشه. جمهوریت ساحتش اینجاست و اصلا ساحت اصول نیست در جمهوری اسلامی. در دموکراسی غربی در ظاهر حداقل میگن که همه چیز هست، اگرچه در اونها هم لائیسیته عملا حاکمه. یعنی اگر رأی مردم هم بخواد به سمت دین بیاد، عملا با فیلترهای خیلی محکم روبرو میشه.
بله، تشکر میکنم. خب ما به انتهای برنامه رسیدیم. مهمانانی که همراه ما بودن، در واقع میزبان بودن به نحوی، جناب آقای بهرامی پژوهشگر و کارشناس و جناب آقای جهانتیری همینطور پژوهشگر و کارشناس و جناب آقای رجبی از مدیران مجموعه خبرگزاری مهر، جناب آقای قنبری از گروه اندیشه، جناب آقای سنجری از گروه سیاسی و جناب آقای بدیهی از گروه اجتماعی و همچنین سرکار خانم باقری از گروه اجتماعی ما رو همراهی کردن. موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو با این دوستان به بحث و بررسی گذاشتیم و نظرات خوبی مطرح شد. امیدواریم که این نظرات کمک کننده باشه برای بهبود رویه های حاکمیتی. من سید تقی کمالی همراه با همکاران ارجمندم، شما شنوندگان ارجمند رو تا برنامه دیگر به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار. Yeah.
ساکی چگونه بی تو بمونم حاضر ای تو زبونم چگونه بی تو بخونم هر هم گریزم از دراغم هر هم گشتم اشتیابم
برنامه پیشران تمدن رو با هم شنیدیم با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب و چگونگی تحقق آن. 10:55 است، اینجا رادیو گفتگو.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر. با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه اون برنامه از رادیو گفتگو رو که مد نظرتون هست رو بشنوید. خدای مهربان بنده‌هاش رو به محبت و مهرورزی تشویق می‌کنه و اهل مهر و عاطفه رو جزء کسانی معرفی می‌کنه که نامه اعمالشون به دست راستشون داده خواهد شد. همه ما ایرانیان میتونیم در پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده همیاری و کمک بکنیم.